ارومیه هستیم که من اشاره کردم بهش. الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فرهاد نفرزاده، رئیس کنترل مسابقات و همینطور مسئول برگزاری این دوره از رقابت ها. آقای نفرزاده سلام عرض میکنم، وقت حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو ورزش، به خصوص علاقمندان به ورزش باستانی و کشتی پهلوانی، در خدمت جناب عالی هستم.
ممنونم آقای نفرزاده، ما شما را از والیبال میشناختیم.
بله آقا، ما در خدمت جناب عالی بودیم از گذشته
داریم. نه میگم از والیبال کوچ کردین به چیز؟
والا فعلا در موقع در این حوزه در بخش بینی زورخانه سرش تو ورزشی در سرهای خارجی.
یه مقدار آقای نفرزاده جا به جا بشین، صداتونی خود قطع و وصل میشه. با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی در این دوره از رقابت ها دارید، میخواستم بپرسم که بفرمایید که نحوه برگزاری مسابقات به چه شکلیه، چند کشور اومدن و سطح مسابقات هم یه مقدار برامون توضیح بفرمایید.
بله، در واقع هفتمین دوره مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای قهرمانی آسیا که از 16 در شهرستان ارومیه در واقع شروع شده و تا 18 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
درسته.
15 کشور آسیایی از کشورهای مختلف قاره آسیا در واقع در این مسابقات حضور پیدا کردند و در واقع به خصوص در کشتی پهلوانی و کشتیگیرهای خوبی در واقع از کشورهای صاحب کشتی قاره آسیا مثل مغولستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان در واقع توی این مسابقه حاضر هستند که در واقع کشتیگیرهای خوب ما هم که به جز بهترین های دنیا هستن. درست. و در ورزش زورخانه‌ای هم بهترین های دنیا در واقع اومدن.
درست.
چون که بهترین های دنیا در این رشته ایران و افغانستان و تاجیکستان و عراق جز بهترین های دنیا هستن، ضمن که یه تیم خوب هم از کره جنوبی داریم توی این مسابقات.
صحیح. بله، بعد در واقع از نظر کنترل مسابقات، از نظر داوری و در واقع اون چیزی رو که لازمه رو همه چیز مهیاست دیگه، مشکلی ندارید؟
بله، مسابقات در سالن بزرگ و بین‌المللی 6000 نفری قدیر ارومیه داره میزبانی میشه که یکی از بهترین سالن‌های ورزشی کشورمون هست.
درسته.
و تا الان رویدادهای بزرگی در واقع بین‌المللی مثل مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ جهانی تو این سالن میزبانی شده.
درست.
از نظر برگزاری و داوری هم خب بهترین در واقع برگزار کننده و داوری که در کشتی حتی جز داورای به نام فیلا بودن مثل آقای امامی، آقای سیف‌الله‌پور، در واقع اون کمیته برگزاری و داوری ما در برگزاری این رقابت ها در اصل کشتی پهلوانی و تو قسمت در واقع زورخانه‌ای هم از بهترین ها داریم استفاده میکنیم.
درسته، درسته. بعد از نظر سایر مسائل با توجه به اینکه حضرت عالی مسئول کلی برگزاری مسابقات هستید، مشکل خاصی که وجود نداره دیگه؟ یعنی همه مهمان ها، همه اسکانشون، از نظر اقامتشون، رفت و آمدشون یا همه چی مشخصه دیگه؟
جا داره که از زحمات فدراسیون جهانی زورخانه‌ای IZSF تشکر کنم، زحمات در واقع همکارانم هم در فدراسیون ملی ورزش‌های زورخانه‌ای، وزیر محترم ورزش جناب آقای دنیامالی، معاون در واقع ورزش قهرمانی جناب آقای فصل قهرمان، ما هم وزارت ورزش و به خصوص خانم خوب استان آذربایجان غربی که استاندار محترم آذربایجان است، یعنی آقای دکتر قهرمانی که در واقع رئیس ستاد برگزاری این رقابت ها هستن، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، های دکتر بیرامی و همکاران محترم اداره کل که واقعا به میزبانی این مسابقات اسکان، پذیرایی، تغذیه، همدلی سنگ تموم گذاشتن و مسابقات به نظر من بهترین ورزش در حقیقت قهرمانی جهان.
درسته، درسته. به هر حال آرزوی موفقیت میکنم آقای نفرزاده برای حضرت عالی، بقیه دوستان زحمتکشمون در این دور از رقابت ها. امیدوارم که مسابقات در سطح بسیار خوب و بالایی برگزار بشه. درست.
حضور 15 کشور آسیایی از کشورهایی که بالاخره مثل کره جنوبی، اندونزی، فیلیپین، هندوستان، قزاقستان، مغولستان، ازبکستان، قرقیزستان، عراق، مغولستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، مالزی، واقعا فکر میکنم کار بزرگی بوده که در واقع الان این کشورها رو در این شرایط ما در ایران برای برگزاری رویداد تونستیم میزبانشون باشیم و من فکر میکنم واقعا یک کار ارزشمندی بوده که الان داره انشالله برگزار میشه برای کشور عزیزم.
انشالله انشالله. حالا جدا از این قضیه آقای نفرزاده، من این سوالم از حضرت عالی بپرسم، چون به هر حال شما یه فرد تحصیل کرده و شاخصی هستید در کل ورزش کشور، فکر میکنید برگزاری چنین مسابقاتی با یه چنین سطحی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ حالا جدا از اون مسائلی که بهش اشاره کردید.
به نظر من ببینید اصلا در دنیا جامعه مسئولان خودتون از اساتید در واقع فن هستید، در
ورزش
شخصیتان بزرگی ورزش ما هستید، در هم عرصه ورزش هم در عرصه رسانه. کلن کشورهای بزرگ دنیا که الان خود جناب عالی هم شاهد هست، مثل استرالیا، اینا با میزبانی رویدادهایی مثل رویدادهای المپیک یا جام جهانی فوتبال یا مسابقات قهرمانی جهان به نوعی اون توسعه و پیشرفت کشور خودش رو به تمام دنیا دارن به رخ میکشن و نمایش میدن. یعنی برگزاری رویدادهای بین المللی به نوعی حاکی از در واقع توسعه و پیشرفت یک کشور هست که میتونه در واقع میزبانی یک رویداد رو انجام بده و کشورهای مختلف رو بیاره و این کار رو انجام بده، که این فکر من برای ما هم در واقع بسیار مهم و
تأثیرگذار
باشه.
100%. آقای فراد نفرزاده عزیز، ممنونم ازت، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم در این برنامه.
خیلی خیلی متشکرم، افتخاری بود صدای جناب عالی رو برام شنیدم، خیلی ممنونم و تماجوی که به این رشته ورزشی دارید.
ممنونم آقا، موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. حال مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزرش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. دوستان، به پایان برنامه ضرب و زنگ رسیدیم، با این امید آرزو که انشاءالله این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. همراه با تمامی همکارانم با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ما با شما هستیم از بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش. برنامه ضرب و زنگ که شنیدید به ما یادآوری می‌کنه که در دل تاریخ ایران جایی که صداهای ضرب و مرشد هنوز می‌پیچه، جایی که قدرت با ادب آمیخته میشه و هر حرکت از ایمان و مردانگی سرچشمه می‌گیره. زورخانه و مردانی از جنس فتوت، مروت و سخاوت. قراره که در این لحظه میان برنامه‌ای بشنویم در راستای هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا، ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. بشنوید.
اینجا شمال غربی ایران، قلب تپنده استان آذربایجان غربی، ارومیه. سالن 6000 نفری القدیر ارومیه میزبان هفتمین دوره رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا است. من الان بیرون سالن القدیر هستم، میخواییم بریم داخل سالن و ببینیم که در سالن القدیر ارومیه چه میگذرد. درود میفرستم مجددا خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم از سالن 6000 نفری القدیر ارومیه با شما صحبت میکنم. محل برگزاری هفتمین دوره رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا. یکی از مربیان لژیونر کشورمون الان کنار من هست. این رشته‌ایه که کما اینکه در سال‌های اخیر آموزش‌های فراوانی در عرصه مربیگری و همینطور مرشدی و بخش‌های مختلف در کشورهای دیگر هم توسط فدراسیون ما، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی داده شده، اما همچنان احتیاج دارم به این که از مربیان خوب کشور ما برای تیم‌های ملیشون استفاده بکنن، چرا که به هر حال تجربیات و تبحری که مربیان کشور ما دارند هیچ کدام از دیگر کشورها نمیتونن به این اندازه داشته باشن. الان یک مربی ایرانی که در حال حاضر سرمربی تیم ملی نپال هست کنار من حضور داره. درود، خدا قوت.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنون.
زنده باشی. خودت هم معرفی میکنی برای شنوندمون.
بنده سید سجاد موسوی هستم، مدرس بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و در حال حاضرم مربی تیم نپال هستم.
زنده باشی. سید، چند وقته که با نپالیا داری کار میکنی؟
ما الان به طور مستمر و مثلا چیز حدود یک هفته است که ما به عنوان مربی تیم ملی نپال انتخاب شدیم.
قبلش کدوم کشور بود؟
من سریلانکا بودم.
سریلانکا.
بله بله.
الان اومدی مربی نپال شد.
بله بله.
و تا چه مدت؟ فقط برای این مسابقات؟
فقط برای مسابقاته.
چون ما بعد این هم یه دور مسابقات دیگه
جهانی داریم. جهانی بله رو. جهانی داریم، ولی اونم دوباره صلاح دید فدراسیونه که مربیاش تو کدوم کشور رو انتخاب کنه.
صحیح.
بله.
الان با چند تا ورزشکار اومدی؟
ما 5 تا تو قسمت تیمی زورخانه‌ای داریم، 5 نفر، 5 نفرم تو 5 وزن کشتی پهلوانی.
چطور بود تو بخش هنرهای فردی؟
تو هنرهای فردی خب ایرانو که اصلا کلا جدا بود ببینیم تو چه هنرهای فردی چه تیمی، چون که سطحشون خیلی بالاتره. تو رشته‌ای که ما شرکت کردیم تو فقط چرخ تیز بود، چون که واقعا تو یک هفته ما نمیتونستیم اون توانایی که خودمون داریم و به طور مثلا خوب به این بندگان خدا
آموزش
بدیم. بله.
خب توی بحث در واقع کشتی که با شما تمرین نمی کنم.
نه نه با ما نبودن. نه نه،
فقط تو بحث هنرهای فردی و تیمی دیگه.
تیمی. بله بله.
الان تیمتون 5 نفره قرار فردا تو بخش تیمی هم شرکت کنه.
امروز بعد از ظهر فکر کنم.
امروز
بعد از ظهر. نه نه امروز بعد از ظهر.
امروز بعد از ظهر خب سنگ و کباده و میلسنگینه.
والا به اون چیزی که به ما برنامه‌ای که به ما دادن گفتن که بعد از ظهر، ولی خب اگه
اونا... چون من فکر می‌کنم که تیمی رو موکول کردن به
فردا.
بعد از ظهر سنگ و کباده و میلسنگین برگزار میشه. فردا صبح قراره که تیمی‌ها برگزار بشه.
بله.
چطور دیدی شرایط مسابقات رو با توجه اینکه سابقه زیادی هم داری، تو مسابقات مختلف شرکت کردی، سطح مسابقات امسال رو چطور می‌بینی؟
من همونطور که مصور هستید، من خودم عضو تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای بودم سال 94 تو تبریز، مدرس بین‌المللی بودم تو کشورهای بلاروس، چین، ترکیه، ایتالیا و مسابقات زیادی رو رفتم. این دوره از مسابقات از لحاظ میزبانی و از لحاظ برگزاری مسابقات به طور حرفه‌ای داره برگزار میشه،
یعنی به ارومیه یا نمره بالا میدید؟
بله بله عالی. ما یک هفته از مهمون استان آذربایجان غربی هستیم، شهر ارومیه. واقعا خیلی زحمت کشیدن، به طور عالی ما رو ساپورت کردن، خیلی خوب حمایت کردن از ورزش زورخانی. جا داره تشکر کنم از استاندار محترمشون، جا داره تشکر کنم از رئیس هیئت محترم ورزشی زورخانه استان که واقعا زحمت کشیدن، قبول زحمت کردن، که واقعا کار سختیه. شما
درسته
این تعداد نفرات رو هندل کنی، هماهنگی کنی. تو بخش کیفی هم ما باید بیشتر کار کنیم به نظر من. حالا اینکه ایران هر سال بیاد قهرمان بشه تو همه رشته ها، این یه ضعفه.
الان یه خود برخی کشورها بهمون نزدیک شده.
بله الان عراق خوب شده، تاجیکستان خوب شده، ولی این ما اگه میخوایم ورزش ما بین‌المللی بشه، باید تو سطح تمام کشورها با مربیای آموزشیده، با مربیای آکادمی که اعزام میشن به فدراسیون‌های مختلف کشورهای مختلف، آموزش خوب ببینن که بیان با امید خدا تو این کشور برگزار کنیم.
بسیار خوب، خیلی ازت ممنونم سه، انشالله که موفق باشی. اصلا نباشی. من این نکته هم خدمت شنونده های عزیز بگم که امروز رقابت ها ادامه پیدا میکنه، حتما تشریف بیارید به سالن القدیر و از نزدیک شاهد این رقابت ها باشید. جدت حضور کاری که شما شنوندگان گرامی، قصد دارم با سرمربی تیم ملی عراق صحبت بکنم و البته کاپیتان تیمشون هم اینجا کنار ما هستن، هر دو بزرگوار. میخوایم باشون صحبت بکنیم، از رقبای اصلیه برای بچه های تیم ملی کشورمون هستن. امروز هم در واقع در بخش میلبازی، یکی از در واقع میلبازهای عراقی بودش که کار بسیار تمیز و خوب و قشنگ انجام داد، کمترین خطا رو داشت و از رقبای ما به حساب میان. حالتون چطوره قربان؟ خسته نباشین.
ممنون، حدیث تشکر، خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین.
زنده باشین. با چند شرکت کننده توی این مسابقات هستین؟
الان مشارکت عراق به این مسابقات 14 نفری.
14 نفر. چند تاش کشتیه؟
کشتی 5 نفر.
5 نفر و بقیه همه؟
بقیه زورخانه 5 نفری به اضافه میل سنگین.
میل سنگین. چند تا میل سنگین دارین؟
میل سنگین یک نفر. بس میل سنگین انشالله مدالیه طلایی.
آه روش انقدر دیگه آره. مطمئن نیست.
انشالله.
نکنه همه کاپیتانتونه؟
آره.
درسته؟ درست حرف زدم. شما هستین. خودت معرفی میکنی برای شنوندهامون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لاعب عمار ابراهيم
حسين. عمار ابراهيم
لاعب المنتخب العراقي المصارع البهلوانية والزورخانة.
چند ساله که داری زورخونه کار میکنی؟
20 سال.
20 سال ماشاءالله. از کجا آشنا شدی؟
اینا از این مسابقات آسیا هفت. من کل مسابقات آسیا از اول
از اول بودی.
از کل مسابقات،
کل هفت دوره رو بودی؟
کلا.
چند تاش مقام داشتی؟
کلا 6 تا مسابقات مقام، 5 تا مسابقات مقام دو، یک مسابقات از بنگلادش، یک
خب
اینا مسابقات ان شاء الله.
تو همون میل سنگین فقط؟
نه نه، کشتی.
کشتی
میل بازی میل سنگین.
خب بسیار عالی. خب جناب علی بفرمایید که به کدام یک از بقیه هنرهای فردی غیر از میل سنگینتون امیدوارید که بتونن براتون مقام کسب بکنن، مدالی بگیرید؟
کل تیم عراقی خیلی خوب، کل تیم عراقی خیلی خوب. سنگ ان شاء الله مدالیه طلایی بحول الله.
سنگ
کباده ان شاء الله مدالیه طلایی بحول الله. اینا یعنی من مطمئن. چرختیز مقام دوم.
نه یه جوری داری میگی من مطمئن، یعنی من مطمئن. از ایرانیا سرتر.
نه مسابقات قبل کباده اول.
جدی؟
از اصفهان مسابقات جهانی.
آها مسابقات اصفهان بودین.
این از 2017 از 2024 کباده اول علاقه.
کباده اول شده. خب اگه امسال ایرانی ها قهرمان بشن چیکار میکنی؟
بری؟
اگه قهرمان بشن ایرانی ها
والله ایران بعد
فرق نیست،
یعنی فرق نیست. آفرین. به این میگن معرفت ورزشی، به این میگن روحیه ورزشکاری. باریکالله.
من از کشتی هم ازتون بپرسم، چند تا از کشتیگیراتون فکر میکنید
که کشتی 5 نفرین؟
چند تاشون فکر میکنید که
یعنی مقام... تقریبا یک مدالیه،
یه دونهشون،
یه دونه.
تو کدوم وزن؟
وزن سنگین.
سنگین به اضافه 90؟
بله
به اضافه وزن سنگین 90. وزن 70 و 60 هم
60 و 70 هم امیدواری؟
نه 60 و 60 و 50
60 70 80 90 به اضافه 90.
وزن اول، وزن اول
60
60 الان یعنی بازی مشاهده
نباخته
فعلا. آها
امیدوارید که همچنان بره بالا.
احتمال
احتمالش
احتمال
خیلی خوب باشه. چون اتوبوستون میخواد بره، بیشتر از این نمیخوام وقتتونو بگیرم. براتون از این موفقیت میکنم، امیدوارم که بتونید جایگاه خوبی کسب بکنید، مدالهای خوشنگی بگیرید، ولی فکر کنم که امسال ایرانی ها کبادر ازتون بگیرم.
نه این کباد عراق خیلی خوب،
کباد عراق خیلی خوبه،
فقط تکنیک، اگر تکنیک باقی تکنیک کلن ساتو 17
بعد از ظهر برگزار میشه دیگه،
با هم دیگه
داشتیم نگاه بکنیم، لذتشو ببریم
انشاءالله
که مسابقه خوبی باشه. خیلی ممنونم ازتون، موفق باشید، قربونتون برم، زنده باشید.
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم، نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باورداشتن او، و کمال باورداشتن خدا شهادت به یگانگی اوست، و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص، و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو، فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه و این چرخش چرخشیست که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
خورشید انقلاب،
نظر بیطرف بسیار کم است. یعنی نظر بیطرف باشد، خود آدم هیچ وقت نمیتوند بیطرف باشد، لکن در نظر دادن حق را ببیند، حق تحت تأثیر حق واقع بشد. این حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به ما اینکه حق است، و باطل اگر از دوست منم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان این که باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لیکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشد باید نپذیرفت به عنوان این که باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد.
نوآوری، دانش فنی و پشتوانه از تجربه، تحولی نو در قلب کولرهای آبی رقم زده. الکتروموتورهای نسل جدید BLDC سپهران موتور، قدرتمند، هوشمند، کم مصرف، روزهای گرم سال را برایتان خنک و دلپذیر می کند. سپهران موتور، آینده‌ای هوشمند و کم مصرف.